رقابت سختی رو ارائه بکنن، به این دلیل که در این مرحله اگر که احیانا توپق بزنن، کلمه ای رو جابجا بخونن، وزن شعر برهم بریزه یا اصلا شعر زیبا ارائه نشه، در بعضی از موارد اینطور بوده، متاسفانه 5 امتیاز منفی براشون ثبت میشه و از اون امتیازی که تا به حال به دست آوردن کسر خواهد شد. البته ما وقتی میگیم مشاعره سرعتی، منظورمون این نیست که ابیات به سرعت خوانده بشه بدون انتقال مفهوم و اون زیبایی شعر، بلکه منظور ما این هست که اگر شرکت کننده یک شماره یک ما خانم طاهری شعرشون رو تمام کردن، شماره دو خانم صابری به سرعت با حرفی که ختم شده شعر بعدی یا بیت خودشون رو آغاز بکنن و زیبایی شعر رو هم همچنان در نظر داشته باشن. آقای نوبهار، توضیح بیشتری اگر نیازه خواهش میکنم بفرمایید، اگر نه که شروع بکنیم با شماره یک و بیت یا ابیاتی که انتخاب کردیم.
خیلی توضیح خاصی نیستش و شما توضیحات کامل رو خدمت دوستان ارائه دادید و من بدون مقدمه چند بیت از ثنایی غزنوی تقدیم دوستان میکنم تا خانم طاهری آغازگر این بخش باشه. برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن، رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن، سر برآر از گلشن تحقیق سر برآر از گلشن تحقیق، تا در کوی دین کشتگان زنده بینی انجمن در انجمن، در یکی صف کشتگان بینی به تیغی چون حسین، در دیگر صف خستگان بینی به زهری چون حسن، با تو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن.
شماره یک بفرمایید.
نوجوانان علی چون که فتادند ز پای، قامت سرو و صنوبر ز چه رعنا می شد.
بله.
دل را گرفتار دوایت کردم آقا، در کربلا خیلی صدایت کردم آقا.
ای کاش که این در به کلیدی برسد، با سردی دی سبزه عیدی برسد، آن جمعه سیاه بود و این جمعه سیاه، ای کاش که جمعه سپیدی برسد.
دوران نگر که آل علی را برهنه ساخت، تا دوده معاویه رنگین کنند رخت.
تمام خلق تو را
متاسفم خانم صابری گرامی، مجبوریم کسر امتیاز کنید.
خانم صابری، چون این مرحله مرحله مشاعره سرعتیه و حساسیت هم بالاست، متاسفانه 5 امتیاز منفی براتون ثبت میشه و امتیازتون به 165 میرسه. ادامه میدیم مشاعره رو با شرکت کننده شماره 3 آقای فرهانی و بیتی که آقای نوبهار شما برای ما میخونید.
و اما بیتی از جناب وحشی بافقی، روح القدس که پیش لسان فرشته هاست، از پیروان مرسی خانان کربلاست.
تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم.
مردانه به قلب آن همه تیر زدی، با زخم چه طعنه ها به شمشیر زدی.
11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، یک قدم مانده به او کار جهان در هم شد.
دیوار و در و فدک حکایت این نیست، زهرا زن سرشکسته و مسکین نیست، او روح حماسه مادر عاشوراست، ای مرسی خان روزه طوفان این نیست.
تو مقتول از جفا گشتی که ظالم ریشه کن گردد، همی من از اسارت بر تو زاری کردم و رفتم.
متاسفم خانم صابری.
خب خانم صابری، متاسفم باز هم مکستون باعث شد که 5 امتیاز منفی براتون ثبت بشه. متاسفانه شما از دور مسابقه کنار گذاشته میشید، چون به هر حال نفر سوم هستید. ادامه میدیم با دو شرکت کننده یه دیگر که هر کدام 180 امتیاز دار. نوبت آقای فرهانی است که شروع کنن. بفرمایید شری رو.
خب آقای فراهانی، با بیتی که میخونم از اقبال منصوریان ادامه میدیم. بار عقبایم حسینی توشه شد، بس که نالیدم دلم شش گوشه شد.
در گوش زمان وحی و ندایی شده بود، مشهود ترین حکم خدایی شده بود. دستان ابوالفضل علی دست خدا آن روز قدیر کربلایی شده بود.
در روز آتش تو ساقی ما بودی، دلسوز ترین یاور بابا بودی. امروز تمام کودکان می دانند تو ماه ترین عموی دنیا بودی.
یک عمر تماشای دری خونالود، یادآوری حادثه سرخ و کبود. کم کم به علی بال پریدن می داد، ای تیغ نیازی به حضور تو نبود.
دو دست داد ولی مشک همچنان بردوش، خدا را به دو دست بریده کرد سپاس.
سائلی سینه زنی سیب سحر سوره فجر، سوز دل بحر عزای تو دمادم داریم.
ما را چه شده چرا همه خاموشیم، با آل یزید دست در آغوشیم. حالا که نمی رویم همراه حسین، شمشیر به دشمنان او نفروشیم.
مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق.
قامت کمان کند که دوتا تیر آخرش، یک دم سپر شوند برای برادرش.
شیعیان را شیوه های گونه گون رقصیدن است، یا ابوذروار در دشت جنون رقصیدن است، یا چون مسلم از بلندا سرنگون رقصیدن است، یا چنان عباس در غرقاب خون رقصیدن است.
تو یادگار حیدر کرار بودی، تو عشق را تا آخرین دم یار بودی.
یک لحظه به فکر خیش بودی هرگز، از آن همه رنج لب گشودی هرگز. سیراب آتش ز نهر بیرون زد و رفت، دریا بکشد منت رودی هرگز.
زد ابن سعد بانگ به لشکر که ای گروه، عباس اگر که آب برد خاکتان به سر.
رود است علی پاک و زلال است و روان، کوه است علی که استوار است و گران. من رود ندیدم چنین پا بر جا، من کوه ندیدم چنین در جریان.
نم در جگر نماند فلک را ز بس گریست، فریاد الاتش چو ز هفت آسمان گذشت.
تهران مشهد قطار من تنهایی، روی لب دل تبسم شیدایی. از دو شکوه گنبدت پیدا شد، مولا تو به پیشواز من میایی.
بله.
یوسف مصر وفا غرق به خون وا اسفا، دل ز زندان غم او ابد الدهر نرست.
تهران مشهد نسیم گل بوی جان، لبخند به لب به سینه شوقی پنهان. بوی خوش سامن الحجج میآید، ای تشنه لبان عشق اینک باران.
نام حسین کرب و بلا هر دو دل رو باست، نام علی اکبر از آن دل رو باتر است.
تهران مشهد مگو که خیلی راه است، این راه که روشن از شهود ماه است. تهران مشهد قسم به خورشید توس، عاشق بشوی مسافتی کوتاه است.
بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم از هر دو دوست گرامیمون، و چون هر دو بسیار خوب از حافظشون استفاده کردن تا ابیات دلنشینی رو برای دوستان ما بخونن و برنامه آینه خوبی رو برای ما رقم زدن، با اجازه شما خانم اصفهانی هر دو رو اول اعلام میکنیم و در برنامه‌های بعدی ازشون استفاده میکنیم
انشالله. خب متشکرم از هر سه شرکت کننده عزیزمون. خانم طاهری و آقای فراهانی هر دو 180 امتیاز کسب کردن و خانم صابری هم 160 امتیاز. انشالله در برنامه‌های آینده هم شما خانم طاهری و هم شما آقای فراهانی حضور داشته باشید. خب دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان خودش نزدیک میشه. صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم از توجهتون به این برنامه. منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. به اتفاق کارشناس گرامی برنامه آقای چنگیز نوبهار و تهیه کننده خوب برنامه خانم وزیرزاده، صدا بردار خانم حق نظری، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
زندان ها یارب کجا از شور مسلمان ها خورشید هفتم است که میتابد بر زمهریر غیرت انسان ها وقتی غروب قربت تلخش را از جام آتشین شفق نوشید در ماتمش که ماتم هستی بود عالم به خون نشست و سیاه پوشید در آن غروب غمزده خورشید آینه از فراق تو شد دلگیر در ماتمت نوای از آسداد حتی گلوی خشک گل و زنجیر این شب غمت آتش زند دارم را این دم به آتش می کشد جان و تنم را امشب غمت آتش زند دارم را این دم به آتش می کشد جان و تنم را امشب غمت آتش زند پیراهنم را این دم به آتش می کشد جان و تنم را
رادیو سبا رو می شنوید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شمایی که شب بیدارید و یا به خاطر شغلتون تا این ساعت شب بیدار موندید، بهتون خسته نباشید میگم و دعوت میکنم که از مجموع برنامه بخش سوم رادیو سبا شنونده برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم؟
اینجور وقتا پیش اومده هوایه یه چیک آبشی
شبیه آتش بشی؟
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاض.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست.
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
یا زامن آقا،
یا زامن آقا،
خدا پشت پنجره دلت،
خودتو این روزگارو بیگه یا علی مهمون کن. یا علی.
مهمان این برنامه آقای علیرضا زرین‌دست.
آقای زرین‌دست، طی این سالها شما قاب‌های فراوانی بستید. قاب‌های خنده، قاب‌های گریه. کدوماش بیشتر به دل خود شما نشسته؟ بین این خنده‌ها، بغضا، گریه‌ها.
یعنی تعداد این قاب‌ها توی زمینه کارهایی که من انجام دادم، در بک‌گراند کاری من، خب اینقدر زیادن که نمیشه واقعا یکی یکی اینها رو مثلا پیدا کرد یا نسبت به هر کدوم نوعی خاطره داشت یا حساسیت داشت. ولی به هر حال اون چه که مسلمه اینه که خب نسبت به سن من و نسبت به عمری که از من در حرفه سینما گذشته، این پلان‌ها و این قاب‌ها هر کدوم در واقع یک بخشی از سلول‌های حیات و زندگی من هستن. در نتیجه انسان همونقدر که وابسته است به سلول‌ها و در واقع ضربان زندگی خودش،
بله،
من همونقدر وابستم به همین قاب‌ها و این تصویرهایی که از کارهام به جا مونده.
یعنی میخوام ببینم وقتی که از پشت دوربین نگاه کردید به نمای بسته صورتی که از عمق جان میخنده، هیچ کدومش جوری نبوده که شما رو به نشاط وادار کنه یا بخندونتون اصلا پشت دوربین؟
خیلی زیاد، خیلی خیلی موارد مختلفی بوده که من از شدت خنده دوربین شروع کرده به لرزیدن و مجبور شدم قطع کنم و پلان رو تکرار بکنم، و مواردی هم بوده که خودم انقدر تحت تاثیر صحنه و پلان قرار گرفتم که مثل تماشاگر گریه کرده. ولی چیزایی که از تصویر باقی میمونه، من فکر کنم هیچ کدوم اینا نیست. چیزی که باقی میمونه اینه که شما یه تصویر، یک ذهنیتی برای شما درست میکنه که اون ذهنیت سالهای سال با شما میمونه تا براش یه جواب پیدا کنین. من تو سنین مثلا 8 سالم بود، ما از شهر تبریز به شهر تهران مهاجرت میکردیم. من در یک اتوبوس از این اتاق چوبیا، همینجوری که این اتوبوس در حرکت بود، منم از پنجره به بیرون نگاه میکردم، یک جاده‌ای رو در موازات این مسیر اتوبوس داشتن میساختن و توی این جاده یک جاده صافکن داشت کار میکرد.
بله.
یا در واقع بوم قلتون. تا اینجاش عادی بود و چیز عجیبی نبود، ولی من ناگهان متوجه شدم که این بوم قلتون بدون راننده داره این تو این جاده
حرکت
میکنه. و این انقدر برای من عجیب بود که سعی کردم خانوادم و مثلا برادرم خواهرم کنارم نشسته بود اینا رو متوجه کنم. برگشتم دیدم اینا خوابن. برگشتم دوباره همون بومغلطون رو نگاه کردم، دیدم دیگه از افق نگاه من دیگه دیده نمیشه. من سالهای سال فکر میکردم که اینو من تو خواب دیدم و این همچی چیزی نبوده، یعنی مطمئن نبودم که این رو من
بیداری دیده باشه، توهم نباشه.
تا بالاخره من یک فیلمی رو فیلم برداری میکردم در یک محلی به نام خاک سفید در شرق تهران. اونجا یک چادری بود، این چادر رو از پلاستیک ساخته بودن و چند تا ستون چوبی توش زده بودن و دم این قهوه خونه هم تعداد زیادی بومغلطون و جاده صافکن اینا وایساده بود. بعد من رفتم داخل این قهوه خونه به اصطلاح خیلی عجیب غریب، گفتم یه چایی بخورم تا این برای بچه های گروه فیلم برداری برسن. ناگهان یاد اون تصویری که من توی 7-8 سالگیم دیده بودم افتادم و گفتم برم سوال کنم از اینا ببینم که اینی که من دیدم صحت داره یا نه. برای رفتم سراغ یکی از این آقایونی که اونجا نشسته بود، پرسیدم این ماشین های بیرون بومغلطون و جاده صاف کن و اینا، اینا مال کیه؟ یکشون گفت مال منه. گفتم آقا من در دوران کودکیم یه همچین چیزی دیدم، این داستان چیه؟ من خوابالودم، صحت دارم چی چیزی؟ گفت صحت داره، اینی که شما دیدین صحت داره. ما در اون موقع ها چون این بومغلطون ها خیلی سرعت کمی رو میرفتن، راننده ها حوصله شون سر میرفت، اینو تنظیم میکردن، فرمونش رو در خط مستقیم تنظیم میکردن، از این وسیله پیاده میشدن، سوار یه جیپی چیزی میشدن، یک کیلومتر 500 متر میرفتن جلوتر، شروع میکردن چای خوردن، این میمد میرسید بهشون، دوباره میشستن پشتش دور میزدن و اینو تنظیم میکردن، باز میرفتن 500 متر یک کیلومتر جلوتر و این حکایت این داستان ادامه داشت. واقعیت اینه که من پاسخ این تصویر رو یه چیزی در حدود شاید اغراق نگم 35 سال طول کشید پیدا کردم، برای اینکه این تو ذهن من حک شده بود که چطور میتونی یه بومغلطون
بدون راننده
توی جاده حرکت کنه.
زندگی رو، همین زیست جاریه و یومیه رو چقدر قاب به قاب میبینید؟
عرض بزرگتون که ببینید، من فکر میکنم که اجتناب ناپذیره بعد از یه مدتی آدم ها شغلشون یه جوری میشه زندگیشون، برای همین حقیقتش بخواین تقریبا چه آگاه چه ناخودآگاه من هر چیزی که نگاه میکنم متاسفانه یا خوشبختانه دقیقا از شغلمه. یعنی اصلا میتونم بهتون بگم یه جور نگاه کردن، انتخاب کردن، اینا یه جور سرگرمیه برام.
این روزا که بیرون رو نگاه میکنید، از خونه که میایید بیرون، خیابون، کوچه هایی که توش تردد میکنیم، چه قابهایی میبنده چشم شما؟ قابهای خنده، قابهای خستگی، قابهای یأس؟
ببینید من اصولاً منطق زندگیم اینه که همه چیز رو با انرژی مثبت و خوب باید دید، برای اینکه واقعا عمر انسان شاید از عمر یک شبنم کمتر باشه. برای همین من فکر میکنم که بهتری که همه چیز رو با انرژی خوب و مثبت دید، برای اینکه خب زندگی یعنی امید و حرکت. اگر شما نسبت بهش امید و حرکتی نداشته باشین، قطعا زندگی هم نسبت به شما بی امید و بی حرکت میشه. برای اینکه هر انرژی که شما تو اطراف خودتون به وجود میارین، همون انرژیه که مجددا به سمت شما میاد. یعنی این شما هستین که انرژی اطرافتون رو میسازین. برای همین من همیشه دنبال پیدا کردن امید و حرکتم.
میگن که در افواه عموم میگن که این نگاهش خسته است، این پیداست که حال خوبی نداره، این شیطنت از چشاش میباره. شما که پشت دوربین هستید و اساساً نگاه کردن حرفه تخصصی شماست، اینا رو چقدر میبینید، چقدر حس میکنید و چقدر باور دارید؟
اصلا بدون شک این با قاطعیت توی زندگی تمام آدم ها وجود داره. اینکه شما مثلا ببینید زندگی آدم ها بدون شک ارتباط مستقیم داره به شرایط روحیشون. من بارها پیش اومده سر فیلم برداری بازیگر اومده نشسته جلو دوربین، تا من رفتم پشت دوربین شات رو خواستم آماده کنم بازیگر رو نگاه کردم گفتم این دیشب نخوابیده، یا مثلا گفتم امروز حال روزش خوب نیست. برای این که به هر حال شرایط روحی آدم ها دقیقا روی عضلات صورتشون، نوع نگاهشون، رفتارشون، ایناشون کاملا قابل لمس و قابل درکه.
میگن چشمای آدم ها، نگاه آدم ها حرف میزنه یا لوشون میده. این رو شما دیدید؟
دقیقا، من بارها و بارها دیدم. خودم یکی از این آدم ها هستم که متاسفانه وقتی از یه چیزی خوشم میاد تمام چهرم، عضلات صورتم فریاد میزنه، وقتی یه چیزی خوشم نمیاد متاسفانه کاملا صورتم، حتی با زبون هم بگم خوبه، آدمایی که منو میشناسن نگاه میکنن میفهمن که من دارم ملاحظه به کار میبرم.
پیش اومده برای یک کسی، یه جایی، یه گروهی بخواید یه قدمی بردارید به این در واقع طمع و بازخورد که برق نگاه رضایت یه بچه رو اونجا ببینید؟
به این امید این کار نکردم. من تو زندگیم خیلی از این کارا کردم، ولی به این امیدی که بعدن برق نگاه با رضایتش رو ببینم نه، به این امید که من توی طبیعت، در اطراف خودم، توی هستی، تو اون چیزی که به عنوان پروردگار بالا سرم هست، یک قدم خیلی کوچیکی، ذره کوچیکی باشم از این که بتونم یه چیز مثبت برای کسی انجام داده باشم، براش کاری کرده باشم که شاید تو زندگیش مؤثر بوده باشه، شاید مثلا بعدن براش شرایط مؤثری رو به وجود آورده باشه، ولی حقیقتش نه با این طمع که بعدن نگاه رضایت آمیزی از اون رو ببینم، فقط به این دلیل که یک جزئی خواستم بشم از یک کل.
جهان رو شما احتمالاً به خاطر کارتون و در هم‌آمیزی کار و زندگی با نورهای خاص، با رنگهای خاص و طیفهای خاص میبینید. دنیاتون چه رنگی آقای زریندست؟
دنیایی که من دوست دارم تمام رنگهای خوب توشن، همشون با من زندگی میکنن و من در واقع تمام انگیزه ها رو برای زندگی با رنگ میبینم. زندگی روزمره من سرشار از رنگ و نور و پیدا کردنه، یعنی در واقع این چیزیه که از دوران کودکیم ناخودآگاه با من بوده.
زیاد میشنویم میگن رنگای شاد، رنگای غمگین، این رو یک کم با هم مرورش کنیم. این یعنی چجوریه رنگای شاد؟
اون وجود نداره.
آها.
ببین چیزی به نام رنگ شاد و غمگین و اینا وجود نداره. این خود آدم ها هستن که تو شرایط روحی هستن که وقتی یه رنگ رو میبینن احساس غم میکنن و یه رنگ رو میبینن احساس شادی میکنن. ببینید من یه مثال براتون میزنم.
بله.
ببینید انسان به شدت وابسته است به آنچه که در اطرافش میگذره. من خودم یه روز صبح خواب بیدار شدم، اومدم تو آشپزخونه خونم و همسرم برام یه چایی ریخت، چایی رو گرفتم رفتم پشت پنجره بیرون نگاه کردم، گفتم عجب روز بدیه، به نظرم خیلی آلوده از هوا. اومدم این برای آشپزخونه مشغول چای خوردم بودم، تلفن خونم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، یک آقای از فارابی یک خبر خیلی خوب به من داد. یکی از فیلمایی که فیلم برداری کرده بودم در یک فستیوالی در یه جای دنیا برنده جایزه فیلم برداری شده بود.
بله چه خوب.
من بعد از اینکه تلفن رو قطع کردم این خبر رو با آب و تاب و روغنداغ بیشتر برای خانواده‌ام تعریف کردم، استکان چایمو برداشتم رفتم پشت همون پنجره و به بیرون نگاه کردم، گفتم عجب روز قشنگیه. همسر من به من نگاه کرد گفتش که مثل که یه اتفاقی افتاده برات. گفتم چه اتفاقی؟ همین دو دقیقه پیش گفتی عجب روز بدیه، چقدر آلوده است هوا. یعنی انسان خیلی وابسته است به اینکه تو اطرافش چه انرژی